رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که با خود داریم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خوش سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خوشنط علی زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده. این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه به آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی واسه استفاده است. قدرت سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود، مهمترین سندی است که به صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریف‌های جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتار نامناسبی یا ناخواسته ای است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نه کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه کسی دیگه که استفاده میکنه، چی لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی، از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده. یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخوایم در رابطه به آزار و اذیت کلامی میخوایم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع‌ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه، به خصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با بکار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همون کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیامهای ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان اطفال در رابطه با آزار اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان یا که فیلم های غیر اخلاق یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا میخوان که از همین طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن. بله. که این خودش یک نوع آزار و اذیت است. بله. و این میتونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا میتونه که عوامل فردی داشته باشه، میتونه عوامل خانوادگی باشه یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصرفیت زیاد والدین و وقت نگذاشتن از اونها برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکش هایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونه. بله. که اینها اطفال بی اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که اینی میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هویداست که آزار و اذیت هست، طبیعی است که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره. مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب‌های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده. مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه. و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از این افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. این طبیعی است که افرادی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک بار مورد آزار قرار بگیره، دوبار طبیعی است که اینها حتماً به یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی راه حل‌هایی را پیشنهاد میکنند؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضوی از همین جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده دارد، نیاز برنامه های دقیق است.
بله.
که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود.
بله.
فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی، در نهایت جرمنگاری این رفتار از روشهایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود.
بله.
مثلا در رابطه با فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشد. البته این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن، باید یکی از موثرترین روش های موثر مبارزه با انحرافات رفتاری، به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میره.
بله، خب تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی چه زمانی به فعالیت آغاز کرد؟
در سال 1372 شامل چوکات تحصیلات عالی شد و بعداً در سال 13
این پوهنتون دارای چند پانزده بوده و در آن به چه تعداد محصلان مصروف فراگیری تحصیلند؟
تقریباً ما 9000 یا بالاتر از 9000 محصل اینجا داریم که 302 استاد ما مشغول هستند در تدریس.
در مورد محیط و ماحول این پوهنتون چه فکر می‌کنید؟ پاپا جان، خودت اینجا چی کار میکنی؟
این واقعا میدونیم چمندو را میدونیم.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع از تاریخچه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برایتان میگوییم، بعدن در مورد ارزش و هدف آن بحث میشود و صحبت های استادان و محصلان را هم در این باره میشنوید. همراه با ما باشید. پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی که یکی از سابقه دارترین نهاد تحصیلی و اکادمیک تربیه معلم در افغانستان است، در سال 1343 هجری شمسی برای اولین بار به نام تربیه معلم و به هدف تربیه معلمان مسلکی در این کشور تأسیس شد که فارغان صنوف 12 را به سویه 14 پاس تربیت میکرد. پس از آن این اکادمی در سال 1361 هجری شمسی به انستیتوت پیداگوژی کابل تغییر نام کرد و با ایجاد 3 پوانزه زبان ادبیات، علوم طبیعی و علوم اجتماعی شروع به فعالیت نمود. انستیتوت پیداگوژی کابل در سال 1368 در کنار برنامه های لیسانس و تربیه معلمان به سویه ماستر نیز اقدام کرد. از سوی هم انستیتوت تربیه بدنی در سال 1366 به عنوان چهارمین پوانزه و دارالمعلمین روشان پنجمین پوانزه جز این انستیتوت گردید. جمشید رشیدی، معاون علمی پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی، با توضیحات بیشتری درباره این پوهنتون.
نظر به ضرورت در سال 1372 شامل چوکات تحصیلات عالی شد و بعداً در سال 1381 به پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی مبدل شد. معمولاً محصلین را که جذب میکنیم اکثرشان از طریق کانکور که دو کمیته کانکور بود و مربوط وزارت تحصیلات عالی میشد، در دوره‌های مختلف پوهنتون‌ها محصلین خود را داشتند، ولی بعضی وقت با کمیت کم و بعضی